تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عزیزان شنونده، برنامه غبار فتنه تقدیمتون شد. ساعت 18:30 دقیقه است و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. نوبت میرسه به پخش برنامه از دین میپرسم. از منظر دین به باورها و خرافه های دینی در این برنامه نگاهی انداخته شده که میشنویم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بله ممنون، بفرمایید.
داداش، امسال میخوام مثل پارسال برای مراسم حضرت سیدالشهدا هزینه کنم.
ببین آبجی، من میگم شما این همه هزینه کردی، این دفعه بیا یه کار دیگه بکن.
نه، من غیر از خرج برای امام حسین هیچ کار دیگه نمی کنم داداش.
خواهر من، الان مسجد بانی برای تهیه و تدارک قضا زیاد داره، ولی با این پول زیادی که تو قراره بدی میشه کتابخونه برای مسجد بسازیم.
بفرمایید هاش کنیم، اینم اصل خورماز میشه جونت.
ممنونم آقا ناصر، زحمت
دارم. ای بابا زحمت چی هاش کنیم، البته من داشتم خورما میوردم که صدای شما رو هم شنیدم. ببخشید، البته حق با حاجی
ناصر. از اون پشت صدای ما رو چجوری شنیدی؟
لابد شما خیلی بلند حرف میزنید دیگه، من که خب سرم به کار خودم بوده.
اشکال نداره داداش، آقا ناصر که همه زحمتهای ما رو هر سال میکشه، بذار نظرش رو بگیره.
ممنونم حاج خانم، ممنونم. باور کنید آخرش هم همونی میشه که من میگم. آقا
بس ناصر جان.
خب آقا ناصر، نظر شما چیه؟
من با نظر شما موافقم. حاج خانم میخواد برای امام حسین خرج کنه، نه کتابخونه.
ای بابا، آخه مگه مسجد رستورانی که مردم بیان غذا بخورن و برن؟ عزیزم
برای کتابخونه بعداً تصمیم میگیری، ولی این پول فقط برای امام حسینه.
آخ آخ خانم ناراحت شدن. آه.
ناراحتی که نداره خواهر من، اگه 4 تا آدم بیان 4 تا کتاب از امام حسین و زندگی نامه ائمه اطهار توی مسجد بخونن بده؟
بد نیست حاجی، ولی ایشون تصمیم دارن قضا بدن.
ببین حاجی من، یه چیز میگم نه نگم باشه؟
بگو داداش بگو.
به نظر من بهتر از دین بپرسی تا جواب من و شما رو بده و مشکل بین ما رو حل کنه.
حرف دین برای من اتمام حجت، هرچی اون بگه.
حاجی نقطه ضعف خواهرتون رو میدونید.
آقا ناصر
بریم از دین بپرس.
بریم از دین بپرس.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. با همدیگه شنیدیم قطع نمایشی که محور بحث این بود چرا مردم تمایل دارند مبالغ هنگفتی رو برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام خرج کنند، ولی حاضر نیستن برای کارهای فرهنگی هزینه کنن. این تعارض تو ذهن بعضی ها هست که در متن نمایشنامه هم بود. من عرض کنم که سوال کننده تقریبا تو این زمینه ها دو دسته. دست اول که با شیطنت و زرنگی میخوان عظمت و شور و شوق مراسم عزاداری امام حسین رو کمرنگ کنن، این گونه شبهه درست میکنن. ولی دسته دوم افراد دلسوزی هستند که واقعا به فکر کتاب و کتابخوانی و رشد علمی هستند و میبینن که مثلا هیئت امنای مسجد واقعا در مراسم عزاداری خرج میکنن، اما مثلا در بعضی از این کتابخانه ها یا این گونه اقداماتی که این جوانان عزیز بهش اشاره دارن خرج و مخارجی ندارن. این دو دست سوال کننده رو اشاره کردم، اما چند نکته. اولا هیچ منافاتی ندارد، هر دو ضروری است، هم پرداخت مخارج در عزاداری امام حسین علیه السلام و اطعام عمومی توصیه دینی است و هم پرداخت مخارج کتابخانه، هر دو با هم قابل جمع، تضادی بینشون نیست. ثانیاً نذری امام حسین علیه السلام اگر با صیغه شرعی ادا شده باید همون اجرا بشه، یعنی فردی که نذر کرده باید به عزاداران طعام بده. هیئت امنا هم درست میگن، نمیتونن اون رو هزینه کتابخانه کنن، این نذره و باید در همین عمل انجام بشه. اگر شما برای رشد علمی و کتابخانه دغدغه و نگرانی دارید که جای تشویق هم داره، باید با امام جماعت مسجد هماهنگ کنید تا بین مردم و نمازگزاران این نکته رو جا بیندازن که نذر اختصاص به عزاداری نداره، میتونن نذر کنن مبالغی رو برای خرید کتاب و کتابخانه. اونگاه اگر کسی این مبالغ رو نذر کرد دیگه نمیتونه خرج عزاداری امام حسین باشه. این یک نوع کمک هست به انگیزه‌ای که مورد توجه سوال کننده هست. اجازه میخوام یک گزارش رو با هم بشنویم و باز هم با شما همراه هم در ادامه این پاسخ.
حالا اون زمان خودشون بالاخره یه شرایط و یه جورایی بوده که مثلا کارهای خاصی میتونستن انجام بدن ثواب داشته، ولی الان با این دور زمونه ما همین به قول شما کتابخونه‌ای، رسیدن به مدرسه‌ای، مسجدی، اینا واقعا الان خیلی لازمه و باید هم همچین کارهایی بشه جا بیفته.
میشه چشمه هم چشمه به خاطر ریاست، بحث فرهنگیش باشه خیلی بهتره.
خب دیگه این از قدیم هم جا افتاده که حتما نذری برای امام حسین، در صورتی که نذری دادن فقط قضا نیست، صرف مثلا خوردن نیست، حالا مثلا یه نذری باشه که لحاظ روحی و فرهنگی هم تامین کنه، خب جامعه رو خیلی مفیده به نظرم، مخصوصا برای نسلی که جدیدن و هی دارن بزرگ میشن و میخواد حالا کشور جامعه دستشون بیفته خیلی مهمتره.
دوست داره واقعی امام حسین به کارهای نیک دیگه هم حتما میپردازه به نظرم.
من به نظرم بجایی که میخوان کتاب خونه بزنن اون پول جمع کنن، بعد برای چند تا جمع این کار درست بکنن، اون کار درست کنن بهتر از اینه که میخوان کتاب خونه درست کنن به نظر من.
خب من به نظرم میرسه که روزه یا مراسم هایی برای بزرگان یادم بگیره، در یاد اونها صحبت بشه، اینا یه کارکرد مثبتی میتونه داشته باشه.
بله ملاحظه فرمودید نظر دوستان رو. همونطور که من اشاره‌ای داشتم خدمتتون، اولا هیچ منافاتی بین این دوتا هزینه نداره، ثانیا نذری هرچه که صیغه نذر انجام شده باید طبق اون انجام بشه، و ثالثا اینکه بعضی نیازها محسوس و ملموس هستند و بعضی نیازها نامحسوس و معقولند. انسان تو رفع نیازهای مادی و محسوس، نیازهای فیزیولوژیک زودتر گام برمی‌داره، اما نیازهای معقول و نامحسوس دیرتر. کتابخانه جز همون نیازهای نامحسوسه. طبیعی است که همه مردم به صورت یکسان این نیاز رو حس نمی کنند که بیان خرج کنند. این تقصیر امام حسین علیه السلام نیست، این حالت روانی و طبیعی همه بشریته که به نیازهای محسوس بیشتر توجه می کنه تا نیازهای معقول. رابعا این سوالها برای اینه که مبالغی که برای عزاداری امام حسین خرج میشه رو خیلی هنگفت و زیاد جلوه بدن، در حالی که اینطور نیست. آمار میگه ایرانی ها روزانه معادل 30 میلیارد تومان سیگار میکشن که سالانه میشه 10,950 میلیارد تومان. این مبلغ هنگفته، در حالی که تمام هزینه های برنج و گوشت و روغن و حبوبات رو در یک سال محرم اگر جمع بزنید به 1/10 این مبلغ هم نمیرسه. نکته بعدی، اون هزینه‌ای که بهش اشاره شد 10,950 میلیارد تومان، تازه یه هزینه بعدی رو هم به دنبال داره، چیزی حدود 30,000 میلیارد تومان هزینه درمان بیماری‌های ناشی از سیگاره. تازه نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستن، ولی کاغذ سیگار تعطیل نمیشه. اینجا چرا سوال کننده نمیگه به جای اینکه کاغذ رو به نشریات مکتوب کشور بدیم چرا به سیگار اختصاص پیدا میکنه؟ و خیلی از هزینه‌هایی که ارقام بسیار بالایی دارن که در برابر مخارج عزاداری امام حسین علیه السلام قابل مقایسه نیست. امیدواریم خداوند به من و شما توفیق بده که بتونیم در عزاداری ائمه بزرگوار به خوبی شرکت بکنیم. خدا نگهدارتون.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین،
در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه از دین میپرسم رو تقدیمتون کردیم. ساعت 18:40 دقیقه است. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب معجزه باران نوشته حسین زاهدی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب معجزه باران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. قصه ماجرای جوانی به اسم اسماعیل که با پدر و مادرش در مرو زندگی می کنه. او دلباخته ملیحه دختر همسایه شده. اسماعیل و ملیحه از کودکی همسایه دیوار به دیوار و همبازی بودن، اما دعوای فرقه‌ای پدرهاشون باعث شده که به ناچار از هم فاصله بگیرن. در برنامه قبل شنیدید که بعد از بهبود ملیحه، پدرش عبدالرحمن از رفتار گذشته پشیمان شد و بعد از ماها قهر با عبدالله همراه زنش آسیه به خونه اون رفت. عبدالرحمن که بهبود دخترش رو نشونه مبارکی می دونست، به عبدالله گفت که از رفتار گذشته پشیمانه و برگشته تا باز با هم مثل گذشته با محبت زندگی کنن و اختلافات فرقه‌ای مانع دوستیشون نشه. عبدالله هم از محبت و دوستی عبدالرحمن گفت. گفتگوی عبدالرحمن و عبدالله به بحثای اعتقادی کشید و این بار عبدالرحمن با دقت بیشتری حرفای عبدالله رو شنید و تو فکر رفت. کمی بعد اسماعیل از راه رسید و از دیدن عبدالرحمن و زنش آسیه تعجب کرد. اون که چند روز قبل ضرب شست عبدالرحمن رو چشیده بود، مات و مبهوت به اون نگاه می کرد که یه دفعه خودشو در آغوش اون دید. آسیه خبر سلامتی دخترش ملیحه رو به اسماعیل داد. عبدالرحمن هم از برخورد بد چند روز پیش عذرخواهی کرد. و حالا ادامه روایت کتاب معجزه باران در قسمت هفتم. عبدالله، عبدالرحمن، حوا، آسیه و اسماعیل تو اتاق نشسته بودن. عبدالرحمن باز عذرخواهی کرد. اسماعیل برای اینکه حرفا عوض کنه گفت:
آیا خبر علی ابن موسی را شنیده اید؟
عبدالرحمن گفت:
خبر نماز باران را؟
آری، امام فرمودند به زودی همراه مردم به بیابان خواهند رفت تا نماز باران به جا آورند.
عجب،
خبر در همه جای شهر پیچیده.
با این خبر نور امید به دلها تابیده و شهر از کسالت و خمودی در آمده.
آری، به راستی خوشسالی مردم را آزرده است.
امروز مردم بسیار هیجان زده بودند و از خود می پرسیدند آیا ممکن است دوباره آسمان روی آشتی به روی شهر نشان دهد؟
بدخواهان به تکاپو افتادند و آیه یأس می‌خوانند تا مردم را در روز موعود از رفتن به صحرا باز دارند. همه جا زمزمه سر دادند که کار علی ابن موسی بیفایده است و نمازش اثری نخواهد داشت.
طوری که من شنیدم گویا خلیفه از علی ابن موسی خواسته به نماز باران برود.
به ظاهر شاید این طور باشد، اما به گمان من در باطن نیت دیگری در کار است. خلیفه میخواهد امام را به کاری وادارد که در نظر او امکان پذیر نیست و نتیجه‌ای جز شکست ندارد. آسیه و حوا ساکت نشسته بودن و به حرف مردا گوش می کردن. کمی که گذشت اسماعیل گفت:
امام از مردم خواستند 3 روز روزه بگیرند و برای رفتن به صحرا آماده شوند.
عبدالرحمن نیمخیز شد و گفت
انشاءالله خیر است، با اجازه تان مرخص می شدید.
چه عجله‌ای دارید؟ هنوز که اول شب است.
نه، صلاح نیست بیشتر از این ملیحه را تنها بگذاریم.
عبدالرحمن و آسیه از اتاق بیرون رفتن. عبدالله، حوا و اسماعیل اونا رو بدرقه کردن. عبدالرحمن قبل از این که از خونه بیرون بره پیشونی اسماعیل رو بوسید. بعد همراه زنش آسیه در تاریکی کوچه به راه افتاد. اسماعیل خوشحال در خونه رو بست و کلون رو انداخت. روز به نیمه رسیده بود. حوا بخچه ای رو از توی صندوقچه بیرون آورد و تای اونو باز کرد. بعد پیراهن سفیدی برداشت و به اسماعیل داد. اسماعیل پیراهنو گرفت و پوشید. گشاد و بلند بود. بلندی اون تا روی زانوی اسماعیل می رسید. حوا به قد و بالای پسرش نگاه کرد و دلش قنج رفت.
ماشاءالله برای خودت مردی شده ای اسماعیلم.
خدا به شما و پدر طول عمر بدهد.
راستی از پدرت خبری نیست؟ دیر نکرده؟
نگران نباشید مادر، راه دور است و هوا گرم. مطمئنم تا وقت نماز باران خود را میرساند.
اسماعیل چند قطره عطر زد و ادامه داد:
امروز روز بزرگی است مادر، روزی که تکلیف مردم با این خوشسالی روشن می شود.
حوا در صندوقچه رو بست، بعد تای پیراهن اسماعیل رو صاف کرد و گفت:
امیدوارم به یمن نماز باران امام باران ببارد و مرو از خشکسالی نجات پیدا کند.
به کوری چشم حسودان و بدخواهان باران خواهد بارید.
انشاءالله.
من ایمان دارم که باران خواهد آمد. شما با من نمی آیید؟
من منتظر می مانم تا پدرت بیاید.
اسماعیل از مادرش خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. کوچه پس کوچه ها شلوغ بود. همه از خونه بیرون اومده بودن. اسماعیل قدم تند کرد. سه روز بود روزه بود و احساس تشنگی می کرد. گذرگاه ها هر لحظه شلوغ‌تر می شد. شهر مرو جنب و جوش خاصی پیدا کرده بود. انگار از زمین و آسمون آدم می جوشی. مأموران حکومتی همه جا پرسه می زدن. اسماعیل با خودش گفت:
کاش ملیحه هم اینجا بود و این همه شور و شوق عجیب را می دید.
اسماعیل با این فکر سر چرخوند و به مردم نگاه کرد. بعضیا زیر لب ذکر می گفتن، عده‌ای مشک رو دوش انداخته بودن و به بچه ها آب می دادن. جمعیت هر لحظه بیشتر می شد. خورشید بی امان می تابید و هیچ لکه ابری تو آسمون دیده نمی شد. مردی که گوشه ای ایستاده بود دستش رو سایبون چشماش کرده و زل زد به آسمون و گفت:
هیچ ابری در آسمان دیده نمی شود. دل به امیدی واهی بسته ایم. نگاه کنید، آسمان یک پارچه آتش است.
نوجوانان و جوانان به پیروی از بزرگترها روزه گرفته بودن و حالا از تشنگی لبهاشون خشک شده بود. اسماعیل با زحمت خودشو از بین جمعیت تا خونه امام کشوند. انگار آدمها به هم جوش خورده بودن. کمی که گذشت ولوله‌ای به پا شد و همه فریاد یا ابوالحسن سر دادن. امام با وقار برای مردم دست تکون دادن. جمعیت کوچه باز کرد. کمی بعد امام پیشاپیش مردم به سمت صحرا راه افتادند. حضرت میدانگاه شهر رو دور زدن و به سمت دروازه شهر حرکت کردند. مردم با ذکر و صلوات و تکبیر حضرت رو همراهی می کردن. یه دفعه در بین جمعیت چشم اسماعیل به عبدالرحمن پدر ملیحه افتاد که تکبیر می گفت و پیش می رفت. اسماعیل خواست خودشو به اون برسونه که نشد. صدای تکبیر جمعیت لحظه ای قطع نمی شد. قیامتی به پا شده بود. حالا مردم به صحرا رسیده بودن و بین بوته ها و خارها به سختی راه می رفتن. کمی بعد امام رو بلندی ایستادن و مردم رو به سکوت و آرامش دعوت کردند. بعد دست به آسمان بلند کردن و فرمودند: بار خدایا، این تویی که حق ما اهل بیت را بزرگ داشته ای. این مردم همانطور که امر کرده ای به ما دست توسل دراز کرده اند. فضل و رحمت تو را آرزو می کنند و منتظر احسان و نعمت تو هستند. خداوندا آنها را از بارانی مفید که هیچ ضرری در بر نداشته باشد سیراب کن و بارش این باران را بعد از رفتن از صحرا و رسیدنشان به خانه هایشان قرار بده. مردم ایستاده بودند و به سخنان امام گوش می دادند که نرم بادی وزید و کم کم شدید شد. باد مثل مار زنگی به فشفش در اومد و گرد و خاک به هوا بلند شد. خیلی زود آسمان پر از ابر شد. نفسها تو سینه ها حبس شده بود و مردم با تعجب در هم میلولیدن. امام روی بلندی ایستاده بودن و بی توجه به صدای باد با خدا راز و نیاز می کردن. صدای رعد و برق همه رو به وحشت انداخته بود. مردم دنبال سرپناه می گشتن. امام مردم رو به آرامش دعوت کردن و فرمودن بر جای خود بمانید، این ابرها برای شما نیست، به سوی دیار دیگری می روند تا فرو بارند و زمین تشنه را سیراب کنند. با شنیدن سخنان امام مردم کمی آروم شدند. ابرها یکی یکی رفتن و خورشید دوباره پیدا شد. کمی بعد دوباره خورشید پشت ابر رفت و صدای رعد و برق بلند شد. امام باز هم مردم رو به آرامش دعوت کردند. 10 بار این ماجرا تکرار شد و هر بار مردم با این فکر که الان باران شروع به باریدن میکنه دنبال سرپناه میگشتند. باز امام مردم رو به آرامش دعوت کردند تا اینکه باز ابری تو آسمون پیدا شد. ابری تیره و تاریک. امام رو به مردم کردند و فرمودند ای مردم، این ابر را خداوند برای شما فرستاده است، پس او را سپاس گویید و به سوی منازل خود بروید که این ابر بالای سر شما خواهد بود تا داخل منازل خود روید، آنگاه خواهد بارید. امام از بلندی پایین اومدن و به سمت شهر راه افتادن. اسماعیل بین جمعیت پدرش عبدالله رو دید که همراه حوا قدم بر می داشت. به اونا نزدیک شد و گفت
سلام پدر جان، بالاخره آمدید.
عبدالله خندید و گفت سلام پسرم، جمعیت را می بینی؟ می بینی عشق به علی ابن موسی با دلهای مشتاق چه کرده است؟
آری، این جمعیت مشتاق با ایمانی راسخ آمدند.
حوا مادر اسماعیل در حالی که تون تون قدم برمی داشت گفت
کمی بعد از رفتن تو پدرت آمد و با عجله به جمعیت ملحق شدیم.
عبدالرحمن را در بین جمعیت دیدم. خب، شما از خاله آسیه و ملیحه خبر ندارید؟
خاله آسیه که پا به ما هست و نمیتواند بیاید. همین روزهاست که فرزندشان به دنیا بیاید. ملیحه نیز لابد در کنار مادرش مانده.
اصلا حواسم به حال و روز خاله آسیه نبود.
عبدالله به اسماعیل و حوا نگاه کرد و گفت برویم، برویم تا از جمعیت عقب نمانیم. پیشوای من علی ابن موسی وعده دادن که به محض رسیدن جمعیت به خانه هایشان باران شروع به باریدن خواهد کرد. برویم که وعده ایشان قطعی است.
برویم.
عبدالله و زن و پسرش قدم تند کردند و در بین جمعیت به سمت شهر رفتن. همراهان گرامی، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب معجزه باران، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه روایت کتاب تقدیمتون شد. شب، شب شهادت شمس و شموس امام رضا علیه السلام. با نام رضا به سینه ها گل بزنید، با اشک به بارگاه او پل بزنید. فرمود که هر زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید. این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله تو لحظات دیگه کلام امام رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از خبر جهان اسلام ساعت 19 مجددا در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود. همچنان رادیو معارف رو میشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
من امروز در حضور نمایندگان محترم کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی باید مطلبی را به عرض برسانم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که اسلام در ابتدا مظلوم بود و بعد هم مظلوم خواهد بود. من میخوام مظلومیت اسلام را امروز برای شما آقایان عرض کنم. در قرآن شریف هم میبینیم که پیغمبر اکرم شکایت کرده است به خدای تبارک و تعالی که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، از مهجور بودن قرآن در نزد قومش و در امتش شکایت فرموده است. من این مهجوریت و مظلومیت را امروز در حضور شما آقایان محترم عرض می کنم که ببینید چه وضعی اسلام و مسلمین دارند. قرآن و اسلام مهجور و مظلومند برای این که مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است که مسائل مهم قرآنی و مسائل مهم اسلامی یا به کلی مهجور است و یا برخلاف اونها بسیاری از دولت‌های اسلامی قیام کردند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم، سپهبد شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید.
ساعت 19.